سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب بحثمون درباره زیارت رسید به این موضوع که حضرت فرمود فضیلت همه ما یکیست، اول ما، وسط ما، آخر ما. هر کس اول ما رو زیارت کنه مثل این هستش که آخر ما رو زیارت بکنه و بالعکس. یه توضیحی در این زمینه دادم، دو سه تا روایت هم خوندیم. امروز هم میخوام دو سه تا روایت براتون تو این زمینه بخونم، بعد بریم به سراغ این که علت این که بعضی از زیارت ها با وجودی که همه این عزیزان ما که به زیارتشون میریم از نظر فضیلت یکی هستند، چرا متفاوت هست. روایت اول از عبدالرحمن ابن مسلم هست درباره سؤالی که از امام کاظم علیه السلام میکنن در بهار جلد 25. ایشون میفهمد دخلتو علی کاظم علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام وارد شدم. فقلت له ایما افضل الزیاره لامیر المؤمنین صلوات الله علیه لابی عبدالله او لفلان او فلان و سمیت الائمه واحدا واحدا. کدوم از اینا از نظر زیارتشون افضله، امیر المؤمنین یا امام حسین یا فلانی و فلانی؟ شروع کرد اسم ائمه رو دونه دونه برد نشون. امام علیه السلام ببین چی جواب میده. امام کاظم علیه السلام فقال علیه السلام لی یا عبدالرحمن، یا عبدالرحمن ابن مسلم، من زار اولنا فقط زار آخرنا. هر کس اولی ما رو زیارت کنه آخری ما رو زیارت کرده، و من زار آخرنا فقط زار اولنا. هر کس آخری ما رو زیارت کنه همون اولی ما رو زیارت کرده، و من تولا اولنا فقط تولا آخرنا. هر کس ولایت اولی ما رو داشته باشه ولایت آخری ما رو هم داره، و هر کس من تولا آخرنا فقط تولا اولنا. هر کس ولایت آخری ما رو داشته باشه ولایت اولی ما رو هم داره. پس میخواد بگه در واقع هیچ فرقی نداره زیارت ها. شما هر کدوم، برای همین هم شما وقتی میرید زیارت از عبدالعظیم، منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا. خب مکتب بعدی، و من قضا حاجتن لأحد من اولیائنا فکأنما قضا حال جمیعنا. این خیلی مهمه که انشاءالا بعد خدا سعادت بده، عمری بده، به حول و قوه الهی برسیم به این مقطع که فقره انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح اونجا توضیح بیشتر میدیم. حضرت بفرماید اگر کسی حاجت یکی از دوستان ما رو برآورده بکنه، شیعه ای از شیعیان ما، دوستی از دوستان ما، اگر یکی حاجتش رو برآورده بکنه، فکأنما قضا حال جمیعنا، انگار حاجت همه ما رو برطرف کرده. در واقع میخواد بگه دریافت کننده اون لطف کیه؟ اهل بیت هستن. خوب دقت کنید ها، توی قاعده ارتباط بر مباحث خانواده آسمانی گفتیم چی؟ گفتیم کف ارتباط تو ارتباط با مردم شیعیان این هستش که هو انت، یادت باشه که با هر کس که برخورد داری میکنی اون خود تو هستی. هر جوری که باش برخورد کنی در واقع داری با کی برخورد میکنی؟ با خودت. خوب خوب، بد بد. گفتیم سطح بالاش چی؟ متوسطش چیه؟ هو رسول الله، فرستاده خداست. رسول الله رو به عنوان اهل بیتم بگیرید درست. یعنی وقتی که شما داری با یه شیعه برخورد میکنید یادت باشه که این مراقبت رو بکنی که دریافت کننده خوبی ها و بدی هایی که شما به یه شیعه میکنید بی ادبی یا ادبی که نسبت به او اعمال میکنید، محبت یا بی محبتی که نسبت به او اعمال میکنید، همه دریافت کنندش که اهل بیت علیهم السلام هستن. خیلی مهمه، چون قاعده رو عرض کردیم که بزرگان دین فرمودن به زنتون به چشم چی نگاه کنید؟ فاطمه زهرا. زنها به شوهرشون به چشم چی نگاه کنن؟ امیرالمومنین. یه آقای بگه من به زنم خدمت میکنم به جای فاطمه زهرا، خوشحالش میکنم، احترامش رو دارم، همه رو حضرت زهرا دریافت میکنم. یا زنی هم بگه من به شوهرم احترام میذارم به عشق امیرالمومنین. همه اون محبتایی که یه زن برای شوهرش میکنه امیرالمومنین علیه السلام دریافت میکنه. یه کسی امیرالمومنین رو خوشحال بکنه، حضرت زهرا رو خوشحال بکنه، زندگیش خیلی خوب خواهد شد. پس خوب دقت کنید، خیلی دقیقه این. حالا چرا اینجوری هست؟ بعدم باید توضیح بدم تو اون انفس و کنف نفوس. بعد ارتباط روح های خودمون رو با اون روح اعظم، با اون نور اعظم، با اون نفخه الهی و نور محمد و آل محمد علیهم السلام و آل محمد و آل محمد و توضیح بدم که قبلا یه اشاره کردم که نفوس ما فقط از نظر بدن با هم فرق داره، ولی ما اگه الان اینجا 700-800 نفر آدم نشستیم، این 700-800 نفر 700-800 نفر واقعا نیستن، یه روح در قالب 700 نفر، دقت کنید، در با جسمهای 700 نفر، ولی یه حقیقت هست، یه حقیقت یگانه هست، یک نفر هستیم. گفتیم نفس مجرده و تعدد عددی چیه؟ نداره، اصلا تعدد عددی نداره. که حالا الان اینو میفهمید یا نمیفهمید خیلی مهم نیست، فهمیدید که نوش جونتون، نفهمیدم عیبی نداره. ولی اونجا قاعدهش بیشتر توضیح میدیم، این قاعده تو خانواده آسمانی توضیح دادیم. پس شما حقیقت قضیه، دقت کنید دارم چی میگم، این تمثیل نیست، حضرت خواهد تمثیل بکنه، میخواد بیه واقعیت قضیه اینه که شما هر چی که به دیگری میدی و اهل به دریافت میکنن، خوبی یا چی؟ بدی، محبت یا آزار، هر چی که بدی به دیگری اونو دریافت میکنن. یه تندی، یه تیزی، یه کلام تند، یه کلام زشت، یه نمیدونم هر چیز، هر چی که میدی به هر کس، پدرت، مادرت، همسرت، اطرافیانت، نمیدونم همسایت، دریافت کننده حضرت زهراست، دریافت کننده اهل بیت علیهم السلام هستند. پس اینو خیلی دقت بکنیم، که ما تو زندگی خیلی به ما قدرت میده این حقیقت اگر فهمیدیمش. خب حالا اگه به کسی محبتی کردی، نیازشو برطرف کردی، این برطرف کردن نیاز طرف مقابل حضرت میفهمد فکأنما قضا حال جمیع، انگار به همه ما اهل بیت حاجت ما رو برطرف کرده، نیاز ما اهل بیت رو برطرف کرده. الان شما پدرید یا مادرید، یه کسی میاد به بچه شما محبت میکنه، نیاز بچه شما رو تعمیم میکنه، به شما محبت کرده یا نکرده؟ بله. به داداش شما، به فرزند شما محبت میکنه، همونه به شما کرده، شما هم دریافت میکنه، شما خودتون مدیون میدونید. چرا خودتون مدیون میدونی؟ چون جان شما و فرزندتون چیه؟ در واقع چیه جانشون؟ یک جانه، یک جانه. اما بچه که اذیت میشه پدر مادر اذیت میشن، بچه که خوشحال میشه پدر مادر خوشحال میشن، بچه خوشبخته پدر مادر احساس خوشبختی میکنن، بچه ناراحته پدر مادر احساس ناراحتی میکنه. اگه انسان اینو فهمید خیلی از رفتارهاش دیگه درست میشه. نمیگم معصوم میشه، اشتباه ممکن نکنه یا ظلم نکنه. چرا ممکنه ظلم بکنه اشتباه کنه، اما خیلی کم میشه. توجه کردی؟ یعنی وقتی رفتی دختر یه نفر رو گرفتی نمیگی خب من رفتم دختر رو گرفتم، خب با پدر مادرش چی کار دارم، با خواهر برادرش چی کار دارم. نه، اونا جونهاشون یه دونه است. وقتی همسرتو اذیت میکنی، به خصوص اگر به گوش پدر مادرش برسه، تو داری پدر مادر اونو آزار میدی، امانت دار خوبی نیستی. وقتی دختر مردمو گرفتی اوی تو خونه، محبت و حرمت و احترام میخواد، نه قلوری و نمیدونم بیفکری و بیمحلی و بیمحبتی. ولی پدر مادر اون آزارده بشن، امانت داره خوبی نیست. اهل داری میازاری، حواست باشه. همین که تو به خودت نگاه کنی که من با این رفتارهام دارم خانواده همسرم رو آزار میدم، خیلی حواست آدم باید جمع بشه. خیلی خطرناکه این کار. عروس خانواده شدی، به پسرشون به عنوان یه چی نگاه کن؟ امانت. مواظب باش پدر شوهر، مادر شوهر که حکم پدر مادر رو دارن، مثل پدر زن مادر زن که حکم پدر مادر رو دارن، مثل پدر مادر هستن، روایت هم داریم. همونجوری حرمت بذار. مبادا خدای نکرده خاطر پدر همسرت، مادر همسرت، اطرافیانش از اینکه تو دامادشونی یا تو عروسشون هستی، خدای نکرده چی بشه؟ آزرده بشه. نهایت کاری که میتونی انجام بدی رو انجام بده. فوق‌العاده است این فرمایش، خیلی مهمه که امام کاظم علیه السلام فرمود من قضا حاجتن لأحد من اولیائنا، یکی از دوستان ما رو کسی حاجتی رو براش برطرف بکنه، فکأنما قضاها لجمیعنا، مثل این هستش که این حاجت رو برای همه ما اجابت کرده. فرمایش بعدیم از رسول اکرم هست، فوق‌العاده زیباست، صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من زارنی بعد وفاتی فکأنما زار فاطمه. هر کس منو زیارت بکنه بعد از وفاتم، مثل اینکه فاطمه رو زیارت کرد. یعنی این زیارت به کی میرسه؟ به حضرت زهرا. شما دلت برای مادرت فاطمه زهرا تنگه، برو زیارت پیغمبر، هیچ فرقی نمیکنه. اگرم وایسیدی روبروی قبر پیغمبر گفتی السلام علیک یا فاطمه تو زهرا، سلام کردی به حضرت زهرا، درسته، از زهرا جواب میده. و همینطور اگر وایسیدی جلو قبر امیرالمومنین علیه السلام، به فاطمه زهرا سلام کردی، درسته. برای همین شما وقتی که میری زیارت امیرالمومنین یا زیارت شما امامزاده ها، الان میری زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، نمیگه السلام علیک یا فاطمه تو معصومه، اینو نمیگی، میگه السلام علی آدم صفت الله. تو حرم کی وصل شدی به حضرت آدم؟ بله، تو حرم حضرت معصومه اتصال پیدا کردی با حضرت آدم. السلام علی نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، السلام علیک یا رسول الله، اتصالت میده به حضرت پیغمبر، السلام علیک یا امیرالمومنین، تا امام زمان. تازه بعدش با حضرت معصومه شروع میکنه. ببین چقدر ورودی ها جالبه اینا، اینا رو بعدا تو اون قواعد قبور و کنفل قبور توضیح میدم که فوق‌العاده مهمه. شما از ورودی قبر حضرت معصومه وارد برزخ و ارتباط برزخی با همه اون طرفی ها میشی. از خونه کی رفتی به اون سمت؟ از بیت حضرت معصومه رفتی. لذا میرید شما الان زیارت امیرالمومنین میخواد بخونید، شما زیارتنامه امیرالمومنین دیدید دیگه، اونا که رفتن نمیری بگی خب السلام علیک یا امیرالمومنین، نه، اینو نداره. شما وقتی میری زیارت امیرالمومنین بخونید، بعد از که اذن دخول کردی میگی، باز میشه وای میسی جلو حرم، میگی السلام علیک یا رسول الله، سلام علی رسول الله، شروع با پیغمبر صحبت کردن، بعد با امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد تازه میگی السلام علیک یا امیرالمومنین. یا نه، پیغمبر رو میگه امیرالمومنین، باز میواد باعث میگه برگرد همونجا که هستی، برگرد رو به کربلا، به امام حسین هم ارتباط بگیر. پس این قاعده خیلی مهمه، اگه کسی اینو دونست، نحوه تنظیم ارتباطاتش رو با غیب، خانواده آسمانیش و هر کدوم از اولیای خدا که تو برزخ هستن میتونه تنظیم بکنه. و من زار فاطمه فکأنما زارنی، هر کس فاطمه رو زیارت کنه مثل که من رو زیارت کردم. و من زار علی ابن ابی طالب فکأنما زار فاطمه، هر کس علی رو زیارت کنه انگار که فاطمه رو زیارت کنه. خب هر کس فاطمه رو زیارت کنه انگار کیو زیارت کرده؟ پیغمبر رو دیگه. پس هر کس ملاقات امیرالمومنین در واقع ملاقات پیغمبر هم چیه؟ رفته. و من زار الحسن والحسین فکأنما زار علی، هر کس حسن و حسین رو زیارت کنه انگار که کیو زیارت کرده؟ بله، امیرالمومنین علیه السلام رو زیارت کرده. خب وقتی امیرالمومنین رو زیارت کرده، یعنی کیو زیارت کرده دوباره؟ رسول الله رو. ببین چقدر ورودی ها قشنگه. و من زار ذریته هما فکأنما زارهما، هر کس ذریه حسن و حسین رو زیارت کنه انگار خود حسن و حسین رو زیارت کرده. لذا وقتی میره زیارت حضرت عبدالعظیم، عبدالعظیم حسنیه ولی چیه؟ که من زار الحسین به کربلا ها، و که من زار الحسن، هیچ فرق نمی کنه به مدینه. شاید دلت داره امام حسن تنگ شده؟ هی نگو خیلی دلم تنگ شده برای امام حسن، کی میشه مدینه روزی من شه برم بقی؟ نه، همینجا همینجا برو، اتصالت میده، شروع کن صحبت کردن. رفتی بقی، میگه آقا من موفق نشدم برم کربلا، هیچ مش مهم نیست، همونجا کربلاست، همونجا کربلاست، همونجا بقی ارتباط بگیر، ارتباطم کاملا جواب میده. خب امام صادق میفرماید خداوند حرمی داره، کعبه، مسجد الحرام، پیغمبر حرمش مدینه است، ما اهل بیت حرممون قومه، درست هست. شما وقتی بری به زیارت حضرت معصومه، از زهرا هست اونجا؟ هستا، نه اینکه، یعنی حضوراً میتونه باش ما رو زیارت بکنه. نه خب حالا از زهرا یه جا دیگه است مثلا، ولی خب حالا از طریق ایشون، نه هست. خوب دقت کنید که حالا بعداً قواعدش رو توضیح بدم، میبینید شما تو هر حرمی میرید با همه اونها میتونید همونجا حضوری ارتباط بگیرید. الان نیازت چیه؟ بله؟ شما میرید حرم حضرت معصومه، سلام الله علیه، حرم حضرت معصومه، حضرت معصومه جزو 14 معصوم که نیستش که، و شما میتونید اونجا به قول اولیاء خدا بشین جامع کبیره بخونید، بگو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الوحی و اهل بیت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم، همینجور بخون برو جون. همین که حرم از عبدالعظیم بشون، جامع کبیرت رو بخون، خطاب به همه 14 معصوم، همه هم دریافت میکنن، زیارت هم اتفاق میفته. پس اینو خوب دقت بکنیم که تو هر کدوم از حرم ها برید، ورودی داره به سایر معصومین و امامزاده ها و حرم ها، راحت میتونید بدین ارتباط رو برقرار بکنید. این بحث خیلی تخصصی و شیرینی داره که انشالله بمونه برای همون موقعی که به موضوع خودش برسیم. الان فقط همینجوری گفتم که راجع به زیارت سلسله اطلاعات زیارتی شما زیاد بشه. خب پس آقا، پس چرا امام حسین ثواب زیارتش مثلا اونجوریه یا ثواب زیارت امام رضا افضل حتی از امام حسین هم بالاتره؟ امام جواد فرمود ثواب زیارت پدرم رضا از ثواب زیارت جدم حسین بالاتر. این ثوابه به کجا برمیگرده؟ این اختلافه به ائمه بر نمیگرده، اختلافه به کی بر میگرده؟ به ماها بر میگرده. چرا؟ ببینید شرایط زیارت یه سلسله شرایط هست که اینا من توضیح بدم. شرایط خود زائر، یک میزان معرفتش، میزان معرفت، دو عشق و ارادتش، این عشق و ارادت یه زائر، اخلاصش دیگه چی؟ اینا عوامل درونی شخصه، معرفت، اخلاص، چی؟ عشق و ارادتش. اینه که نوع ثواب، مثلا میگه ثواب یادتون هست دیگه، گفت از 70 حج بالاتره، گفت 70 حج همون 7000 تا 700 تا همجه هی رفت بالا. خب میلیون تا، این مقدارش به چی بستگی داره؟ به ظرفیت تو، اخلاص تو، عشق تو و دریافت تو. این خیلی مهمه چی دریافت میکنی از اون کسی که محبوبت هست، چقدر دریافت میکنی. یه سلسله عوامل خارجی هم هستن، عوامل خارجی هم موثرن. مثلا چی؟ مثلا دور بودن راه. خب یه کسی پا میشه از شهر ری 900 کیلومتر 950 کیلومتر میره امام رضا، یه کسی هم خونش مشهده، همون چسبیده به حرم، 5 دقیقه 10 دقیقه راه میره، یکی اصلا با هم؟ بله؟ نه، یکی نیستن. شما الان خونتون نزدیک حرم از عبدالعظیمه یا نزدیک امامزاده صالحه؟ بهتون نزدیکه، راحت میتونید برید زیارت بید. یه کسی مثلا کوبیده از آمریکا پاشده اومده اینجا، من خیلی از شاگردام یه موقعی مثلا با هم تماس می‌گیرم، من دارم میام شما رو زیارت کنم بعدم امام رضا رو زیارت کنم، یعنی به عشق امام رضا پا میشه از آمریکا میاد که فقط بره زیارت امام رضا. خب یک کسی که پول میده، هزینه میده، از اون مسیر میاد، باید 19 20 ساعت تو هواپیما بشینه، هزینه هنگفت بده تا میخواد بیاد بره امام رضا رو زیارت کنه، با ما یکیه؟ ها؟ نه، هزینه بیشتر پرداخت کرده، مسیر بیشتری رفته، خستگی و بیخوابی بیشتری کشیده، اینا فرق میکنه. یا بین راه، بین راه یک کسی با هواپیما میره، یک کسی با قطار میره، یک کسی با ماشین میره، سختی های زیادی هست بین راه، هزینه های زیادی هست، بیخوابی های هست، یک کسی رانندگی میکنه، کسی رانندگی نمیکنه، نشسته بقیه براش میبرنش، ها؟ فقط راننده نشسته شما عقب میگیره میخوابه، یک کسی رانندگی میکنه میشینه پشت ماشین، باید این 10-15 ساعت رو بیداری بکشه تا امام رضا. خب یکی نیست اینا با هم دیگه. یک کسی پیاده میره، یک کسی سواره میره. تأکید کردم پیاده، یک کسی رفت از در خونش را افتاد، مغفرت شامل حالش میشه. یک کسی رفت زیارت امیرالمومنین، در روایت داریم پاهاش اذیت شد، پاهاش از اون حالت عادی دیگه در اومد، اذیت شد، اون فضائل رو داره، پس با هم یکی نیستن. یا اینکه نه، شما تو امنیت میخوای بری، الان مثلا میخوای بری حرم امام رضا، میگه خب میرم هواپیما سوار میشم، با قطار میرم و ماشین میرم، یه جا نه، میگه داعشی ها میکشن، بم میذارن، تیکه تیکت رو میکنن، الان آمریکا میخواد بزنه، آمریکایی ها هستن دور که حرم، اینقدر ترسوه، این عشقش تحت تاثیر ترسش اصلا نمیره، میترسه، میگه میترسم برم بمیرم اونجا، خطر داره، کسی میبینه عاشق میره با خطر میره، خب میرم میکشنم دیگه. امسال سامر را که بوم گذاشته بودن بعدش، خب همه گفتن دیگه، خیلی گفتن نرید، اصلا نرید اینجا خطرناکه. شلوغ‌ترین وضعیت سامر را تو این چند سال همین بعد از چی بود؟ بوم گذاری بود. یعنی من حالا که بوم میذارم میریم، اونا میخوان که ما چیه؟ بوم میذارن که چیه؟ نریم، بترسیم این زیارت قطع شه. پس ما باید چیه؟ بله؟ بریم. اون عزیزان عاشقی که وقتی فهمیدن به واسطه حمله داعش به حرم حضرت زینب سلام الله علیها کسی حرم نمیره، پاشدن 3-4 تا اتوبوس پاشدن از اینجا رفتن، اسیرم شدن، اتفاقا داعشی هم گرفتنشون، یه چند وقتی هم اسیر داعشی ها بودن تا بعد دیگه آزاد شدن. خب این میگه من اصلا غیرت هم قبول نمی‌کنم حرم خلوت باشه، کسی نره. از اینجا پا میشم میرم ولو دستگیر شم ولو اسیر شم، میخوام برم اون حرم رو زیارت کنم، شلوغ کنم اونجا رو، زائر داشته باشه. این عشق با هر کسی تا بگن اونجا یه ترقه زدن طرف بترسه بگه نه اونجا ترقه میزنن، هوا سرده مثلا دیگه نمیشه، هوا گرمه دیگه مثلا اذیت میشه. خب این آدم اون عشق و ارادت رو نداره، یه کسی نمیاد میکشنت میره. حاکم هست، حاکم سختگیر هست، خطر ترور هست، خطر بمبگذاری هست، خطر اسارت هست، خطر جانی داره، مریضی داره، اصلا میری اونجا مریض میشی. خب باشه مریض شو، میخواییم بریم دیگه. حالا همین آدمی که میگه خطر داره نمیرم، اونی که ارادتش کمه، اگه نامزدش اونور بود یا بچهش اونور بود میرفت، میگه میخوام بچه همو ببینم، زنمو ببینم، پدر مادرمو ببینم، عزیزمو ببینم. خانواده زمینیشو میفهمه، باورشون داره، دوستشون داره. مشکل از ماست که باور نکردیم که اینها از خانواده زمینی برای ما چی هستن؟ عزیزتر، نزدیکتر و مهمتر هستن. لذا به یک کوچکترین بهانه از زیارت فرتفره میریم، فرار میکنیم اون ولشون. کی راهپیمای 40 پاشیم بریم اونجا؟ نه، بریم یه زمانی که مثلا خلوته، یه زمانی که هیچکی نیست، یه زمانی که رفاه بر هست، یه زمانی که هتل گیر میاد، باشیم بریم اونجا. البته یه حاشیه من بزنم، من خودم روزای 40 موقع 40 خانوما میان به من میگن که بریم یا نریم، میگم اگر یه محرمی دارید که میتونه از شما محافظت بکنه، به نامحرم نمیخورید، تو زیارت ها قرار نیست با مردها تزاحم داشته باشید، خب برید ثوابش رو میبرید. ولی اگر میخواید اینجوری برید که مثلا با نامحرم تلاقی بکنید و بعد تزاحم اونجوری پیدا بکنید و بعد، این دیگه فضیلتی نداره، ثوابی نداره. اینجوری اینو بذارید باشه، موقع خلوت‌تر برید، بذارید برای آقایون برن اینجور موارد، یا اگر خانوما میرن به یه موقعی برن یه جوری برن که رعایت مسائل شرعی و واجب چی بشه، واقعا بشه اونجا. این خوبه. خب یه کسی فقیر میره، خب این فهم، این ثوابش بیشتره تا یه کسی که غنیه میره. اصلا براش مهم نیست بلیط هواپیما بده، داره دست میکنه چی بشه بلیط هواپیما میخره، بدون فشار راحت میره. ثواب زیارت رو که میبره، اون عشق رو که میبره، داره. ولی یه کسی که حالا رفته پول جمع کرده تا پول یه بلیط رو جور کرده، اونم بلیط اتوبوس یا بلیط قطار، با سختی یا حالا با هواپیما مریضه، میگه نمیتونم با قطار برم یا با ماشین برم، باید با هواپیما برم، ولی خب پولش هم ندارم، ولی خب به هر حال زحمت میکشه، سخت جمع میکنه، این ور اون ور یه پولی جور میکنه بره. این خب فرق میکنه با هم دیگه، این ثوابا فرق میکنه، یکی نیست اینها. یه کسی گرسنگی میکشه، یه کسی سیره، یه کسی میره اونجا غربت میکشه، یعنی میره اونجا توی حرم امام رضا، حرم امام رضا هم متاسفانه بذار حرم بعضی از معصومین نیست که، یا حرم پیغمبر نیست که بگن بگی بخواب، ای خسته شدی بگی بخواب، مزاحم میشن. نمیدونم چرا این چه فرهنگیه، بارها هم متذکر دادیم که بابا یه جایگاهی بذارید برن بخوابن. امسال که من همین چند هفته پیش اونجا بودم، 40 ساعت بود، فقط من 20 دقیقه خوابیده بودم، یعنی تو 40 ساعت کار رو اینا 20 دقیقه خوابیده بودم. دیگه آخراش رفتم حرم، شب بود رفتم حرم، تا صبحم حرم بودم. به اون آقای میگم که خب یه جایی هست ما اسلامیت بود ورش داشتن، یه جایی بود دادم به خانوما، برای خانوما هست برای آقایون نیست. دیگه حالا دوباره شاید سر عقل بیاری شد گذاشته باشن، زائر جا میخواد برای استراحت، حرم باید فکر باشه جا بذاره، مردم برن استراحت. خونه باباشونه دیگه، به خدا رحمت کنه میرزا میگه خونه باباتونه، اصلا میگه خود امام رضا میخوابونتون که خستگیتون در بره تو حرم. وقتی بابا میگه بخواب، شما میگه نخواب، خودش میگه بگی بخواب، همینجا بگی اومدی زیارت من بگی بخواب، خستگی در بره. ما شما نمیذید ما بخوابیم، باید ما حرم بخوابیم دیگه، اصلا جایی نداریم بریم. ها میگیم کجا بریم؟ هتل بگیریم؟ پول نداریم، میخوایم بریم نمیدونم جای دیگه، جایی نداریم کسی ما رو برداره بره اونجا. بالاخره میخوام تو حرم بابام بخوابم، دو ساعت بخوام سر حال بیام، میخوام عبادت کنم. اگه من از حرم خارج شم به هوایی که حالا هتلم دارم برم و بیام، که نمیتونم عبادت رو بکنم، که وقتم تلف میشه، عمرم تلف میشه. امام یه جایی باشه من دو ساعت بخوابم، هیچ توهینی هم نمیشه به امام، بگیرم بخوابم خستگیم در پاشم برم دوباره عبادت بکنم. حالا یه کسی رفته اذیتم میشه، رفته اذیت میشه توی حرم، ثوابشو میبره دیگه. این با هم با اونی که خسته نیست، سر حاله، نمیدونم جا برای خواب داره، راحت هر وقت خوابش بیاد تو حرم پا میشه، دو دقیقه بعد میره اومد توی هتلی جایی میگیره میخوابه، یکی از که جا نداره یکی نیستن. امسال کربلا شما دیدید اربعین چند ده هزار آدم رو زمین خوابیدن، شب و روز زن و مرد و بچه و کودک و نوزاد، حتی نوزاد من دیدم اینا رو زمین سرد، زمین سرد یخ اونجا، یه دونه پتو انداخته بودن، یه پتو زیرشون، یه پتو روشون، ولی خب این که گرم نمیکنه که واقعا. با چه سختی اینا اونجا چند ده هزار نفر رو زمین بودن، فقط تو کوچه های موقعی من میدیدم، تو خیابونا من میدیدم، تو پارک ها میدیدم، تو این وسط بولوارا میدیدم، همه همینجوری خوابیدن اونجا. این اینجوری میره کربلا زیارت یا پیاده میره 450 کیلومتر بود، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، 80 کیلومتر، یکی نیستش که. پس اینا عوارض چی هن؟ عوامل خارجی هستن که تأثیر میذارن روی چی؟ روی ثواب. حالا یه کسی شوهرش راضی نیست، هی میاد به خاطر عشقش به امام حسین چاپلوسی شوهرش رو میکنه، تواضع میکنه، باج میده تا شوهرش راضی بشه، یا زن بچهش راضی بشن، پدرش راضی شه، مادرش راضی شه، بابا جون من چاکرتم، نوکرتم، بذار برم، قربونت برم، هی بعد آبرو بذاره، خودشو کوچیک کنه تا اجازه بگیره بره پیش امام حسین. تا یه کسی که مشکلی نداره، خانواده‌اش تشویقش هم میکنه، این باید اینجا اول هزینه کنه، خانواده رو راضی بکنه با سختی تا یه زیارت بره. شوهرشو کلی مهر و محبت بریزه پاش، راضیش بکنه تا بتونه بیاد بره زیارت. یه کسی با پدر مادر سختگیرن، اجازه نمیدن، حالا باید پدر مادر رو کلی التماس بکنه بره. از شرایط خارجی فرق میکنه، این شرایط خارجی است که تأثیر میذاره روی ثواب زیارت. یه کسی دستش تو جیبشه پا میشه میره زیارت، یه کسی نه داره میره یه کوری رو با خودش هم باید بکشه ببره، یه پیرمردی رو باید با خودش بکشه ببره، پیرمردی هم از توانان نیست، مثل جوان نمیتونه راه بیاد، سختشه، این پیرمرد رو دستش رو میگیره، یا یه نابینایی هستش با سختی اینو میکشه رو تا میبردش حرم، یه مادر پیری، خواهر بیچاره، خانومی که یه بچه بغلشه، یه بچه هم توی کالاسکه داره هول میده، یه بچه هم تو بغلشه، این با خانومی که هیچ باری حمله میکنه ثواب زیارتشون یکیه؟ نه، یه کسی با اتومبیل وسایلش رو میاره تو فرودگاه میذاره توی اتومبیل و گازش رو میگیره میره تا کربلا، همونجا هم پیاده میشه. و یه کسی که 80 کیلومتر بارش رو سرشه، یا پشت بسته پشت کوله داره میکشونه میبره وسایلشو، یه جور نیستن. یه کسی که یه پا داره با دو تا عصا داره میره، یا یه کسی که با واکر میره، یعنی با واکر شوخی نیستا، تو میبینی با واکر یه نفر تو یه دقیقه چقدر باید راه بره. یا امسال ما یه گروهی داشتیم که آسید امیری عزیزمونم توشون بود، اینا همه ویلچر بودن، ویلچری از نجف ویلچر بودن، دست زدن تا اومدن تا کربلا. خب اینا یه جور نیستن با هم، نوع ثوابشون، نوع خستگیشون، یکیشون مریض درد داره، نمیدونم شیمیاییه، تنفسش سخته، یک کسی کمخونی داره، تو شب سرما تحمل باید بکنه، یک کسی سرما خورده، یک کسی تب کرده، یک کسی اینجوری هست، یک کسی قدرت بدنی داره، الحمدلله راحت میتونه مسیر رو طی کنه، یک کسی پادرد کمردرد داره، با پادرد کمردرد میره، یک کسی نه سالمه. پس ضمن این که ثواب فوق‌العاده‌ای داره زیارت امام علیه السلام برای همه زائرا، سالم و غیر سالم، مشکل و غیر مشکل نداره. اون ثوابی که گفتن از در خونه حرکت میکنه گناهش آمرزیده میشه. برسه به حائر حسینی، خطاب میاد که در روایت داریم ثواب مصلح منتجب برش نوشته میشه. شوخی نیست، مصلح منتجب. زیارتش تموم شد، از فائزینه. این برای همه هست، درست. اونا که پیاده رفتن زیارت، برای پیاده روحا ذکر شده این ثواب عظیم، درست. ولی همه پیاده روحا که یه جور نمیرن که. اونا دیگه ثوابای چی میبرن؟ ثوابای بله ویجاز. یه کسی میره راحت دست میزنه به زری، میاد. یکی تا برسونه خودشو به زری چه کتک باید بخوره، له بشه، پاش لشه، تا خفگی میره. حالا اون ازدحام و اون به حال ماجراها، زیارت اون دست زدن به زریح نیست، شرط نیست در زیارت ما بیم دست اونو به زریح بزنیم که حتما یا مثلا ازدحام ایجاد کنیم، کسی یا مزاحمت ایجاد بکنیم، نه. ولی بالاخره این رفته اونجا، این سختی رو هم کشیده اونجا، یا تو صف بوده، تو نوبت بوده، کفشاشو بردن، نمیدونم کفشاشو نبردن، گم شده، بالاخره این رفته کفش خریده دیگه، کفشش نیست، اومده کفش گم شده، کفشش بالاخره یه جفت کفش طلب داره از امام حسین دیگه. ها خیلی خوب. یا یه حادثه برش اومده، جیبش رو زدن یا نزدن، گم شده پولش، هرچی. این مجموعه این آسیب ها، صدمات یا استراب داشته، ترس داشته، مثلا میخواسته بره. الان مثلا ما یادمون از رفتیم سامر را، خب شده توپ و شلیک و اینا میمد، یه جام جلوی ما رو گرفتن، گفتن از اینجا بعد تیر میزنن. و بالاخره حالا بنده جنگی بودم و تو جنگ هستم، این چیزا اصلا نمیفهمم، نه میترسم، نه میفهمم چی شد نشد. یه بچه‌ای که کنار من هست، یه خانومی که کنار من هست، اون که اینجوری نیستش، اون ترس برش میداره، بالاخره الان نکنه تیر بزنن، تیرم که میزنن بعد حالا نمیخوره، یا صدای گلوله که داره میاد، خب این سخته دیگه، بالاخره میترسه این بنده خدا، فشار میاد بهش. تو این استراب خودش رو میرسونه به زیارت امام عسکری و مهادی، با کسی که اوج رفاه پا میشه میره، با هم یکی نیستن. این یه قاعده است تو قرآن. قرآن میفهمد حتی مجاهدین قبل از پیروزی با مجاهدین بعد از پیروزی یکی نیستن. انقلابی های قبل از انقلاب با انقلابی بعد از انقلاب یکی هست. کسایی که 8 سال دفاع مقدس بودن تو زندگیشون، چه خانوما چه آقایون، همه این همه سختی کشیدن، استراب کشیدن، شیمیایی خوردن، ترس بمبارون بوده، بمب خورده تو خونهشون، خونهشون داغون شده، نمیدونم وسایلشون از دست دادن، خسارت دیدن با یک کسی که ندیده، که یکی نیستن. کسایی قبل از ظهور در خدمت امام زمان هستن، خودشونو به چادر امام زمان میرسونن، تلاش میکنن خودشونو به چادر امام زمان برسونن، به فکر امام زمان هستن، قلبشون میتپه برای امام زمان، دقه دقه حضرت رو دارن، قصه حضرت رو میخورن، در تمام استرار و استراب و تنهایی و آوارگی امام زمان شریک هستن واقعا، دست به جیب هستن، هزینه میکنن با یک کسی که نه، یه آدم عادیست داره روند خودش رو میره. حالا امام زمان هم ظهور میکنه، اینم با امام زمان یه تحول میکنه، اصلا میره تو لشکر امام زمان، دوتاشون یه جوره، اصلا با هم یه جور. از در روایت داریم وقتی که افراد میرن تو بهشت، تو بهشت که هستن یه دفعه نگاه میکنه میبینه داداشش یه مقامی داره که اصلا این نمیتونه به اون مقام برسه. همسایه‌شون، باباش، زنش، شوهرش، نمیدونم جاریش، با جناقش، شاگردش، استاد خودش، اون شاگردش رفته اون بالا 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 ها. اصلا مثل در روایت داریم، مثل اینکه یه ستاره که داره میدرخشه ما میبینیم، اینقدر فاصله است بینش، ولی میفهمه که اون شاگردش اونجاست. و می ربنا اخوانونا کننا معهم، خدایا ما با هم بودیم، دنیا که بودیم با هم بودیم، فبما فضلتهم علینا، اینا برای چی؟ چجوری رو رفتن اون بالا فضیلت دادی اینا رو بر ما؟ خداوند میگه هیهات، نه اینجوری نبوده. اون موقعی شما شکماتون سیر بود اینا گرسنگی میکشیدن، اون موقعی شما غذاهای خوب میخوردی اینا غذا گیرشون نمیمد، اون موقعی شما زیر کولر خنک و کولر گازی میشستید، ماشین داشتید که کولر گازی از سرمای ماشین یخ میزدید، اینا عرق ریزون داشتن. اون موقعی شما در امان بودید اینا ناامن بودن، اون موقعی که شما تو رفاه بودید اینا میجنگیدن، اون موقعی که شما تو امنیت بودید اینا غربت میکشیدن. یکی نیستید شما با هم دیگه. اونا لذا فهمو ثواب العمل علی قدر المشقت فی، ارزش عمل به اندازه سختی عمله. یک کسی که از یه عمل سخت فرار میکنه در واقع داره چیکار میکنه؟ داره سر کی کلا میذاره؟ سر خودش. داره از یه فضیلت، یه مقام، یه درجه، یه قرب و یه عشق در میره، داره خودش رو محروم میکنه. یه شاعری بود، خیلی شاعر قوی بود، هم عربی میتونست شعر بگه هم فارسی، یه شاعر خیلی قصیدگوی قوی بود، شعر میگفت برای اهل بیت، مرد خیلی خوب و با صفایی هم بود. یه بار میره تو حرم امیرالمومنین میشینه، بعد یه آدم، مثلا یه کسی میاد، شاعرم نبوده، حالا یه طبعش گرفت یه بیت شعر، همچنین این شعر آبکی ها، شعر آبکی یه دونه، مثلا یه بیتونم، یه بیت شعر برای امیرالمومنین گفت. از بالای حرم امیرالمومنین یه از این چیزای ارزشمند، این قندیلای گرون میفته تو دامنش. این آدم بدبخت بیچاره بوده، خیلی فقیرم بوده، بعد این چیزی افتاد و متولی حرم هم اونجا بوده، تولیت حرم، میفهمه، میگه آقا این افتاد تو دامن تو، امیرالمومنین انداخت، مال خودته. نه آقا بفهم، من نمیخوام ببده. واسه مسئولین میان و نردبون میذارن، میرن بالا، اینو قندیل رو نصب میکنن اون بالا و این نشسته بود، دوباره قندیل میفته دامنه این، میگه آقا جان این قندیل نمیچسبه دیگه بالا، اون تولیت میگه اینو آقا فرستاده برای شما هدیه است دیگه. یه بالاخره میگه خب حالا من بی پولم گدوام، ولی اینو من کجا برم بفروشم؟ تولیت میگه من خودم میخرم، از این پولایی که تو زری هست میدم بهت، اینو برم نصب میکنم، نگاه کن الان نصبم میشه، بعد میام اینو نصبم شده، تو دیگه نیفتاد، یه وقت به معادل اون قندیل پول میدم بهش میره. این شاعره که خیلی عربی و فارسی و همه جور شعر قصیده میتونست بگه، ای بابا ما رو چه ساده بودیم ما، این اومد یه شعر بدتموری گفت، شد و فعل همینجوری آبکی. آقا اینجوری تحویلش گرفت، ما هم بریم مشکلاتون حل کنیم با هم ببینیم. خلاصه فردا میاد و میره که برم کدوم قندیلا همه بزرگتره. بعد میره میگه یه جوری بشیرم افتاد و سرم نکشه برا از اون بالا نیفته ما رو بکشه، یه جوری که افتاد قشن بیفته تو بغلم. خلاصه میشینه و یه قصیده خیلی باحال برای امیرالمومنین میگه و نه خبری نشده، قندیلی افتاد، نه چیزی، هیچی. راسته میگه خب یه شعر دیگه میگم، یه قصیده دیگه، شروع کرد یه قصیده دیگه گفت، یعنی همه امیرالمومنین خیلی حال میاد، قندیلم میاد پایین، هیچی آنو نه اتفاق نیفتاد و یه قصیده سوم میخونه، میره نه خواسته لحظش در میاد، حسابی عصبانی میشه، بگه ببین امامی سر جای خودش، داماد پیغمبری، شوهر فاطمه زهرا هستی، بابا احمد، ولی اصلا تب شعرت خوب نیست، اصلا تب شعرت خوب نیست. اون یه شعر به این شلکی گفته قندیل براش فرستادی برای ما، این همه من کشتم خودم با قصیده دارم میگم، هیچ کدوم به تبت درست نشد، پاشیم بریم بابا، این چی پا میشه میره، میره و خلاصه شب امیرالمومنین خواب میبینه، امیرالمومنین از که اومد تو خوابش خندون میاد تو خوابش، بهش میخندیده امیرالمومنین، میگه که اون بند خدا که شعر گفت اون با اخلاص گفت، برای چی نگفت، برای خدا شعرشو گفت، نیازش هم داشت بدن. تو از اول با طمع اومدی تو حرم ما، اومدی نشستی زیر قندیل، میگه خب حالا من چل داشتم، خب منم گرفتارم، مثل اون پول میخوام چیکار کنم؟ حضرت میگه که خب برو، یه شاعری هستش فلانجا، شاعر هندی هست، خیلی پول داره، یه بیت شعری گفته توش مونده، برو این بیت مصرع دومشو بهش بگو، نذر کرده اگر کسی مصرع دومو بگه من نصف ثروتمو میدم بهش، اونم برو نصف ثروت اونو بگیر، برو فلانجا. اینم خلاصه میره و اون شاعر رو پیدا میکنه و میگه که خب شنیدم یه شعری گفتی توش موندی. میگه آره. میگه شعر تو بگو ببینم چی هستش. به ذره گر نظر لطف بود تراب کند، این شعرش مونده بود. حضرت گفت برو بهش بگو به آسمان رود و کار آن ذره شود، به آسمان رود و کار آفتاب کند. این تا بهش میمه آه درست شد. بعد میگه که خب حالا عجب تو شاعر توانایی هستی. میگه من شاعر هستم ولی این امیرالمومنین میگفته. بعد اینم خوشحال میشه، میگه خب پس امیرالمومنین هم شعر منو پسندیده هم تکمیلش کرده. خلاصه چی؟ اون نصف ثروت رو میده به ایشون. به هر حال افراد توی ثواب با هم یکی نیستن. ثوابا یکیه، فضیلت ائمه یکیه، ولی یک کسی میره امام حسین، یک کسی میره امام رضا، همه یه جور نمیرن. بسته بین هستش که تو این دلدادگی و عشق چیکار بکنی. یک کسی میاد یه دونه از بازار میره یه دونه 100,000 تومان پولیور میخره برای شما رو میاد بهت میده، میره 10,000 تومان یه جفت جوراب میخره میده به شما. یه موقع میگه نه این جوراب رو بافتم خودم، این پولیور رو خودم بافتم به شما میدم. یه جوره؟ یه جور نیست. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.